أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 112 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. مطلبی رو از کتابی پیرامون آثار نیک همنشینی با اهل علم و معرفت و دانش برای بزرگواران می‌خوانم. البته ظاهراً مطالب این نوشته مغایرتی با روایات ندارد، ولی این نوع نگارش در واقع نوشته یک فرد است. میگوید اگر کسی در حضور عالم و دانشمندی بنشیند و نتواند از اندوخته های علمی او مایه ای ذخیره کند و در صیانت و حفظ کردن و از برنمودن سخنانش احساس عجز و ناتوانی نماید، علی‌رغم چنین احساس محرومیت و ناتوانی، صرف همنشینی با عالم و دانشمند و شرفیابی به محضر او 7 کرامت و فضیلت نصیب او می‌گرداند. صرف این حضور و بودن در کنار فرد صاحب علم می تواند موجب این 7 برکت بشه. حالا قاعدتاً اگر در زمانی این امکان حضوری نبود، لااقل آدم میتواند بگه بخشیش در این حضور به صورت مجازی حاصل میشه. خب بسیاری از کلاس ها، جلسات، مجالس در زمانی که الان ما داریم با هم گفتگو میکنیم به شکل‌های مجازی تشکیل میشه. اگر قبلاً کسی همت نمی‌کرد که مثلا از این شهر به آن شهر برود برای اینکه از سخنان فلان عالم استفاده بکنه یا در محضر او بنشیند، الان جوری شرایط رو قرار دادند که این بهره می تواند شامل حال کسانی که بسیار هم از اون موقعیت دورند بشود. اما امیدواریم که به لطف صاحب الزمان با رفع مشکلات این همنشینی با اهل علم و دانش و معرفت برای عموم ما سهل‌تر و بهره‌مندیش بیشتر باشه. اثر اول، کسی که در محضر عالم
من صدا نداشتم تا الان، اگر عنوان بحث رو بفهمید ممنون میشم.
در ادامه توجهاتی که به ارزش علم، عالم، نشر علم، حضور در مجلس علم و عالم و روایاتی در این زمینه و نکته هایی که در این زمینه ها سخن می گفتیم، اکنون داریم یک مطلبی را از کتابی با هم به مشارکت می گذاریم که عرض کردم به نظر می رسه ظاهر متن مغایرتی با روایات نداره، اما نویسنده متن نگفته من دارم الان روایات رو میگم. با هم بخوانیم ببینیم که این نکته ها چقدر میتواند در نظام فکری تربیتی و رویکرد ما به زندگی مؤثر باشه. مقدمه اش رو خواندم که میگوید اگر شما حتی نتوانید بهره علمی شایسته ای از حضور در مجلس عالم و از علم اون عالم ببرید، چه بهره های دیگری شامل حال شما میشود؟ یک، فضیلت و پاداشی که در تعلیم و آموختن فرهنگ دینی برای شاگردان، دانش آموزان یا دانشجویان یا طالبان علم اون محفل در نظر گرفته می شود، برای این فرد هم که خودش را در معرض دریافت این فضیلت ها و پاداش ها قرار داده میسر میشه. میگه کسانی هستند از شما جوانترند، بهتر مطلب رو مییابند. کسانی هستند با مقدمات این بحث ها آشناترند، بنابراین بحث براشون مفیدتره. شما خیلی بحث رو ممکنه متوجه نشید، ولی شما بالاخره در مجلس تعلیم و تعلم علم دین نشسته اید و دارید تلاش میکنید به همون مقدار و میزانی که در توانتون و در درکتون هست کسب فیض کنید. میگه او فضیلت و پاداش حضور در مجلس علم که برای دیگران که ممکنه بهره بیشتری از مطالب ببرند حاصل میشه، برای شما حاصل میشود. نکته دوم، وقتی فردی در محضر یک عالم اهل تقوا قرار میگیره، از گناهان و معاصی مسئولیت داره، بنابراین از تیررس نافرمانی خدا به دوره. تو محضر علم و آموختن مطالب علمی و تذکرات اخلاقی و تذکرات معرفتی قرار گرفته، اینجا دیگه جای معصیت نیست، موقعیت معصیت نیست. حتی اگر امکان نگاه معصیت آلود هم برای کسی فراهم باشه، فضای جلسه این اجازه رو نمیدهد که فرد دچار معصیت بشه. میگه این دومین برکت همنشینی. سوم، وقتی کسی به نیت آموختن علم و دانش و معرفت الهی از خانه بیرون میاد، تا زمانی که در اون مجلس قرار میگیرد مشمول لطف و رحمت خداست. به چه نیتی داری میری؟ داری میری برای کسب علم؟ به چه جهت برنامه ریزی کردی که مثلا ساعت 2:45 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 1400 در شرایط حضور در یک مجلسی باشی که پیرامون امام زمان سلام الله علیه، پیرامون مطالب علم دین میخوان سخن بگن؟ این زحمتی که تقبل میکنی تا خودت را در اون زمان به موقعیت این استفاده برسانی، این فرصتی که صرف میکنی برای رساندن خودت به این مجلس، مشمول رحمت خدایی، مشمول برکت خدایی، مشمول غفران حق متعال، برکت چهار روم. وقتی در حلقه درس و در حضور اهل علم دین و دانش دین قرار میگیری، از این جهت که این جمع و این حلقه تحت پوشش لطف خدا و رحمت خداست، تو هم مشمول لطف و رحمت ویژه خدا میشوی. این فرق میکنه تا رحمتی که خدا شامل حال طالبان علم دین می کند که در اون مجلسند، این مجلس مجلس نزول رحمت خداست. اگر درش فضائل امیرالمؤمنین داره گفته می شود، اگر درش فضائل خاتم الانبیا داره گفته می شود، اگر درش قرآن داره خوانده می شود، این مجلس تحت پوشش رحمت خداست. برکت پنجم، وقتی داره کسی به سخن قرآن و روایت و تذکرات اخلاقی و معنوی و آسمانی یک عالم گوش میدهد، همین شنیدن نوعی طاعت پروردگاره، چون خدا دوست میدارد بندگانش به دستوراتش که مستقیم یا به واسطه اولیاءش برای اونها تبیین شده گوش بدند، نیت کنند به انجامش، یاد بگیرند برای اینکه بنده بهتری باشند. همین گوش دادن نوعی اطاعت پروردگاره. برکت ششم، خیلی جالب بود این برکت ششم برای من. نویسنده میگوید اگر علی رغم استماع سخنان اون عالم فرد احساس میکنه من خوب مطلب رو در نیافتم، خوب مثل بعضی دیگر مطلب برام جا نیفتاد، روشن نشد، این غمی و اندوهی به دلش میاد. گاهی بعضی بزرگواران هستن میگن آقا مثلا ما مطالب فلان جلسه رو خیلی متوجه نشدیم، باشیم یا بریم؟ معمولا از من پاسخ شنیدند که بمانید. حالا برای هر کدام توضیحاتی گاهی عرض کردم که چرا. میگوید شما احساس کردی مطلبی برات روشن نمیشه، ولی آمده ای در مجلسی نشسته ای با این همه فضائل و برکات، میگه دلت میگیره، دوچار غم میشه، کاش من هم متوجه میشدم، کاش من هم بهجتی که در چهره دیگر طالبان علم در این جلسه علم الهی میبینم برای منم حاصل میشد. میگه همین دلتنگی تو باعث قرب تو به درگاه خدا میشه. چون خدای متعال فرمود انا عند المنکسرت قلوبهم، دلت که میشکند، این خضوعی که در برابر خدا پیدا میکنی، این احساس طلبی که از حق متعال میکنی که خدایا به من بفهمان، این حسرتی که میخوری بر گذشته و تصمیمی که میگیری برای همت در آینده، برکت هفتم. وقتی کسی در محفل علم حاضر می شود، می بیند طالبان علم رو که سوال می پرسند، کتاب و دفتری با خودشون آوردند، از روی کتاب و دفتر با مطالب استاد به گفتگو می نشینند، سوال می پرسند، استدلال می آورند، استدلال می شنوند. این نوعی بزرگ داشت علم و اهل علم و اهل علم دین و دانشمندان است و نوعی تحقیر و تقبیح نادانی و جهل و بی اطلاعی از علوم الهی است. این نوعی رویاوردن قلبی به سمت علم دین و نوعی روی برگرداندن و تنفر از جهل و فسق و گناه ناشی از جهل و این نوعی اطاعت است نسبت به دستور وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که نشست و برخاستتون و انستون و گفتگوتون با افراد صالح باشه. اگر کسی علم و عمل را هر دو با هم داشت خیلی عالی. کسی علم به میزان نیکویی داشت عملش کمتر بود، باز بهتر از نشست و برخاست با افراد جاهل است. الا اقل شما از علمش بهره میگیری، خودش حالا خیلی شاید اهل بعضی از اعمال نباشه، شاید حالا نمیدونی، باید حسن ظن هم داشته باشه، ولی شاید نباشه. بهتر از اینه که با یه فرد جاهلی بنشینی که سخنش، القاءاتش، پیامهاش، حرفهاش تو را از نور علم و معرفت و بندگی بهتر خدا دور میکنه، لااقلش اینه که تو را نزدیک نمیکنه. این هفت برکت به قلم نگارنده ای در ارزش حضور در محفل علم و آموزش علمی با وجود عدم توان درک همه مطالب اون جلسه و همه تذکرات اون جلسه، اگر مطلبی هست بفرمایید.
استاد ببخشید یه سوال داشتم.
بفرمایید.
فرق بین برکت سوم و چهارم رو خیلی خوب متوجه نشدم.
سوم و چهارم. یکی از بزرگواران پاسخ بدن داوطلبانه. سلام علیکم. بفرمایید آشکار.
من فکر می‌کنم مورد سوم اینه که خودت مستقیماً مشمول رحمت خداوند می‌شوی وقتی که به نیت علم گفتن از خونه بیرون میری تا به اون نجس برسی. ولی اثر چهارم به واسطه لطفی که خداوند به اون اهل علم می‌کند، تو هم مشمول رحمت و لطف بیشه خداوند می‌شوی.
خانم که سوال پرسیدن رفع ابهام شد.
آخر نتیجه هر دوتا اینه که مشمول رحمت و برکت
الهی میشیم. من فرقش رو دقیقا متوجه نشدم.
خب نتیجه اکثر مواردی که عرض شد همین مشمول لطف خدا شدن است، منتها هر کدوم به یک واسطه. یعنی یه موقع شما در راه رسیدن به مجلس علم در حرکتی، یک ساعت هم در راهید، تمام این یک ساعت مطابق روایات ملائکه ای دارن برای شما طلب استغفار میکنن، این یک جور بهرمندی از رحمت خداست. وقتی به مجلس علم میرسید، جلسه علمی تشکیل شده، دارن روایات اهل بیت رو میخوانن، دارن فضائل اهل بیت رو میگن، خدا بر اهل این مجلس عنایت و رحمت ویژه ای دارد. حدیث شریف کسا رو خاطرتون بیاد، الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الى ان يتفرقوا. همین که اینها گرد هم جمع شده اند دارن این حدیث با فضیلت و با ارزش رو میخوانند، خدای متعال رحمت ویژه خودش رو شامل حال اینها میکنه. همش رحمت خداست، اما هر کدوم به یک جهتی، به جهت یک فعلی، یکی فعله تلاش برای رسیدن به اون محفل، یکی فعل حضور و جلوس در اون مجلس.
متشکرم
استاد. از این حدیث کسا هم غافل نشوند بزرگواران، از این حدیث کسا غافل نشوند. می رویم سراغ کتاب شریف مکیال المکارم. جل نخست حرف زال، دو شماره دارد، شماره اول رو یک بزرگوار و شماره دوم رو بزرگوار دیگری به طور کامل بخوانن، بعد با هم نکته هاش رو بررسی میکنیم. هر کدام از بزرگواران که داوطلبند بفرمایند، با هم میشنویم.
سلام استاد، من اولیشو بخونم.
سلام علیکم، بفرمایید.
شماره یک، ببخشید، زب هستش؟
بله.
ضبط دشمنان از مؤمنان در غیبت و ظهور آن حضرت. در زمان غیبت آن حضرت به دعای آن حضرت خواهد بود چنان که گذشت، و اما در حضور آن بزرگوار که در بحث جهاد و جنگ آن حضرت با دشمنان بیان گردی و نیز از قتل و کشتن کافرین به شمشیر او و ذلت دشمنان به دست کفایتش مطالبی در این رابطه بیان خواهد شد انشاءالله.
بخشیش را مرحوم صاحب مکیال میگوید پیش از این توضیح دادیم، اگر بزرگواران خاطرشون نبود با هم مراجعه میکنیم، یادآوری میکنیم. بخشیش رو هم وعده میدهد که در آینده مبسوطتر با هم صحبت میکنیم. اما خود عنوان مطلب واضح و روشنی را برای ما منتقل میکند. در عصر غیبت و ظهور آن بزرگوار، خدای متعال شر دشمنان را از مؤمنان دفع می کند. پس باید برای چنین آقایی بیشتر دعا کرد، باید برای سلامتیش بیشتر صدقه داد. این بیشتره لزوماً ریالی نیست، همه سطح مالیشون به یک میزان نیست، اما یه نفری هفته 1000 تومن میده، یه نفری هر روز 200 تومن کنار میگذاره. این هر روز 200 تومن کنار گذاشتنه فارغ از رقمش به این معناست که من هر روز صبح به یاد امام زمان هستم. من هر روز صبح یا هر زمان که بیدار شدم متوجه حضرت هستم. من خواهان امام زمانم، من دلنگران سلامتی اون وجود مقدسم. ببینید این چقدر فرق میکنه. تا یه نفری ماه به ماه یاد حضرت نباشه، حالا مثلا یهو یه پیامی دریافت کنه بگه خیلی خوب من 100,000 تومان بر سلامتی حضرت میدم، اون مطلوبه، ما اصلا اون رو رد نمیکنیم. میگه من یه گوسفند برای سلامتی حضرت کشتم، خیلی خوب، خیلی عالی. اگر برادرت این مریضی را میگرفت همین کار را میکردی؟ احتمالا میگه نه، ولی خب حالا این کار را کردی. اما فرق این با کسی که هر روز به یاد حضرته، هر روز میره سراغ اون صندوق صدقاتی که برای سلامتی امام زمان کنار گذاشته، این دوتا با هم فرق میکنه. با هم یادآوری میکنیم، گاهی هر نوبت، گاهی با فاصله هایی. چرا صاحب مکیال این کتاب را نوشته است؟ چرا ما با هم دیگه گام به گام و خط به خط میخوانیم؟ قرار است هر گام که میخوانیم توجه ما نسبت به اون ذات مقدس افزون بشه، بیشتر دلمون خواهان امام زمان، انس با امام زمان، دیدار امام زمان، جلب رضایت امام زمان رو داشته باشه. و شما از برکات این کارهای کوچکی که گاهی عرض می شود غافل نشید. بعضی های پیغام هایی می دن، گاهی سوال هایی می پرسن، گاهی حرف هایی می زنن. یکی از سوالاتی که بزرگوارانی متعدد می پرسند اون انکسار قلب در مقابل امام زمانه. آقا چه کنیم؟ این دل یکی از راه‌های کوچکش همینه، همین انس روزانه است، به هر بهانه‌ای، به بهانه صدقه دادن برای سلامتی امام زمان، به بهانه خواندن قرآن برای سلامتی امام زمان، به بهانه انجام فعل خیری به نیابت از امام زمان. دفتر تلفنتون رو بگذارید مقابلتون، کسانی که مدت هاست تماسی باهاشون نداشتید از ارحامتون سوال: امام زمان دوست دارد سله رحم را یا دوست دارد قطع رحم را؟ قطعاً امام زمان سله رحم را دوست دارد. به نیت خوشحال کردن امام زمان سلام الله علیه تا روز قدیر شروع میکنم تماس گرفتن با اقوام و فامیلی که از ارحام من هستند و تبریک پیشا پیش عید سعید قدیر، احوال پرسی ازشون، روزی به یکیشون زنگ میزنم. بالاخره 17-18 تا فامیلی که ارحام باشن اکثر بزرگواران دارن، حالا بعضیا 180 تا، بعضیا 4-5 تا کمتر. ای کار امام زمان رو خوشحال می کند. کار انجام بده. بهانه ای جور کن برای اینکه هر روز برای امام زمان یک هدیه، یه دسته گلی بفرستی. بعد ببینید که امام زمان سلام الله علیه با اون کرم و اون نگاه مهربانانش با قلب شما چه می ای وای از غفلت ما، ای وای از کم معرفتی ما، ای وای از دوری ما، ای وای از بیچارگی ما، ای وای از اون ثانیه ثانیه های گذشته ای که بی یاد امام زمان گذشت. ثانیه، ای وای از اون ساعت ها، ای وای از اون هفته ها، ای وای از اون ماه ها، ای وای از اون سال ها که بی ذکر محبوب و یاد محبوب گذشت در غفلت، واقعا سرگرم چه بود، واقعا خودمون رو مشغول چی کرده بودیم. زندگی که بی امام زمان معنا ندارد رو ما چگونه سپری کردیم؟ چجوری شب هامون صبح شد و صبح هامون شب شد بی امام زمان، بی نام امام زمان، بی یاد امام زمان، بی ذکر امام زمان، بی دعای برای امام زمان؟ بعد من بیچاره میگم چرا گرفتارم؟ غفلت از یا گرفتار شدن هم دارم. یا صاحب الزمان شما منو میدیدی، من رومو برمیگردوندم که چشم در چشمت نشوم، چون میخواستم مشغول هوس خودم باشم. تو مرا صدا میزدی، تو مرا میخواندی، من خودم رو میزدم به نشنیدن، چون فکر میکردم شهوت امروز و فردا و اکنونم برایم لذت بخشتر است از بودن در کنار تو. تو برایم مکتوبه میفرستادی به بهانه کتابی، جزوه‌ای، نوشته‌ای، دستخطی. من به حواشیش نگاه میکردم، نوشته تو را نمیدیدم. اون روز که برایم نوشتی انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اون روز که برای من نوشتی من امام عصر شما، شما رو از یاد نمیبرم، من دائم به فکر شما، من هوای شما رو دارم، من به نوشته شما توجه نکردم. تو از من غافل نبودی، من از تو غافل بودم. تو مرا کنار نگذاشته بودی، من تو رو کنار گذاشتم، من بیچاره، من بدبخت. تازه بیچارگی الان من جنسش بیچارگی دنیاست. آخرتی خواهد بود، میبینم یه عده‌ای با امام زمان سلام الله علیه دارن میرن تو صحرای محشر خوشحال. من یه نگاه به این سمت میکنم، یه نگاه به اون سمت میکنم. انظر مرتن عن یمینی و اخرى عن شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأن. کسی با من کاری نداره. ببخشید، بخوانند بزرگوار دیگری شماره بعد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرم.
بفرم. شماره دو، ذلت دشمنان به دست آن حضرت بعد از ظهور. در کافی از حضرت ابو جعفر باقر روایت شده که فرمود هرگاه مهدی ما به پا خیزد ایمان را بر هر ناسبی عرضه می کنند. پس اگر به طور حقیقی آن را پذیرفت که هیچ، وگرنه گردنش را می زند یا باید جزیه بدهد، چنان که امروزه اهل ذمه جزیه میدهند و همیان بر کمر میبندند و میبندد و آنها را از شهرها به سوی شهرهای بزرگ میراند. میگویم در حرف الف مطالبی که بر این معنی دلالت میکرد گذشت و در کافی از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام معقول است که فرمود حق را دولت
صداتون قطع شد خانم. حق را
ببخش. حق را دولتی و باطل را دولتی است و هر کدام از آنها در دولت دیگری ذلیل و خوار است. و در بهار از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام است که درباره آیه ترحق و همزله ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون ذلت آنان را فرا گیرد، این همان روزی است که رسولان حق به آنان وعده می‌دادند فرمود، یعنی روز خروج مهدی علیه السلام. و در تفسیر علی ابن ابراهیم از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام درباره آیه فإن له معیشة ضنکا پس به راستی که معیشت تنگی خواهد داشت آمده که فرمود این وضع قسم به خدا برای ناسبیان است. معاویه ابن عمار عرضه داشت فلایت شوم، روزگار دراز و طولانی آنها را دیده ای که در کفایت و وسعت به سر برده اند تا مرده اند. حضرت فرمود وضع سخت قسم به خدا برای آنها در رجعت خواهد بود که عذره خواهند خورد.
بسیار خب، قبل از اینکه من توضیحات مربوط به این قسمت رو خدمت بزرگواران عرض کنم، اگر جایی برای حاضران در جلسه ابهام داره از این قسمت دوم بفرمایند، ببینیم اگر به خودمون باشد آیا جاییش برامون ابهام داره یا نه روشنه، ما بی خودی ابهام برای افراد ایجاد نکنیم.
ببخشید من یه سوال داشتم.
بله.
این که گفتن که بعد از ظهور امام زمان ناسبی ها باید جزیه بدن، یعنی هنوز در حکومت امام زمان ناسبی ها وجود دارن و این کارشون ادامه میدن که باید، یعنی وجودی دارن که باید جزیه بدن؟
اینو توضیح عرض میکنم. چشم، یه خود تأمل بفرمایید دیگه. همه جاش روشنه؟
ببخشید.
بله.
اینجا که گفتن که حق را دولتی و باطل را دولتی است و هر کدام از آنها در دولت دیگری ذلیل و خوار است، میشه اینطور ازش برداشت کرد که اگر قطعا دولت حق در زمان امام احمد جلال الله هستن، پس الان قطعا دولت باطل هست؟
بسیار خوب دیگه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم اون قسمت اول باید که هرگاه حضرت حجت علیه السلام به باخی زد ایمان را بر هر ناسبی عرضه میکند، پس اگر به طور حقیقان رو پذیرفت که هیچ وگرنه گردنش رو میزند، اینجا خیلی جای سوال ایجاد میکنه و خیلی شبه شد تو این زمانه ما شنیدیم که زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم بعضی وقتا دیدیم، دوستان هم حتما دیدن این شبهاتو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اجبار خیلی ها رو مسلمان کردن و خیلی از منافقین مربوط به مسلمان هایی بودن که به اجبار بودن. فکر میکنم اینجا یه خورده جای صحبت داره و سوال ایجاد میکنه و یعنی کمک میخوایم برای پاسخ دادن به جواب این گونه سوالات.
بله، البته یه تیکه ایرم از تاریخ فرمودید، اون رو به عنوان یه شبهه گفتید یا یک واقعیت. پیغمبر چه کسی را به اجبار مسلمان کردن؟
نه، به شبهه هست زیاد شنیدیم. من از دوستانم شنیده بودم این شبهه رو که بعضی از منافقین زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اجبار پیامبر مسلمان شدن. خب چه اجباری بود؟ خب هر کس میتونه به اعتقاد خودش بمونه. اگر اونها به اجبار نبودند در واقع شاید منافق نمیشدن و بعدها در واقع تاریخ این گونه رقمونه.
هر کس چنین ادعایی دارد که پیامبر اکرم کسی را به اجبار مسلمان کرده اند سند بیاورد. من در واقع مخاطبم هم کسانی است که به شما این مطلب رو گفتند، هم به کسان دیگری که بخواهند چنین سخنی بگن راجع به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. الان دارم مشخصا مربوط به زمان به استت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم رو عرض میکنم. هر کس جایی سندی دارد که پیغمبر کسی را بالاجبار مسلمان کردن، گفتن اگه مسلمان نشی مثلا گردن تو میزنی، یک سند بیاورن ما ببین. این ابدا در تاریخ حیات خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. حتی داستانهای خاصی داریم که عکس این مطلبه، یعنی نزدیکان حضرته با دو تا جمله حضرت میتوانند او رو به یک نحوی در واقع به حیطه مسلمانان وارد بکنند، اما حضرت عرضه میکنند حقیقت را. فرد خواست انتخاب میکنه، نخواست مسیر پیش رویش را میرود. مسیر پیش رویش چیه؟ یه نفری انتخاب میکنه بره در جمع مشرکین زندگی کنه، یه نفری میگه نه من میخوام در شهر مدینه زندگی بکنم ولی نمیخوام دین شما رو بپذیرم. حضرت مثلا دارم عرض میکنم به تعبیر خودم، حضرت میگن خب ما امنیت تو را حفظ میکنیم، آب و برقت هم دولت پرداخت میکنه، مثلا فاضلاب شهری هم ما میکشیم، خب هزینه اینا رو هم بدیم، اسمش هم میگذاریم جزیه. این ابدا در زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مصداق نداره. اگر هم کسی رفت در کتب اهل ثقیفه منبعی یافت که مطلبی این گونه بود، وقت اونجا ما میریم سراغ ناقل این روایت که آیا کسی به خاطر اینکه توجیه بکنه کتک زدن متخلف ثانی دیگران رو برای ایمان آوردن، یک نقلی را هم به پیغمبر نسبت داده یا نه واقعا وجود داره در تاریخ، و اونجا تازه ما میریم راجع به این تحقیق میکنیم. بسیار خوب، پس من این رو بخشی از فرمایش شما رو در واقع همینجا پاسخش رو عرض کردم، ولی راجع به اون بحث گردن زدن یک بخشی از توضیحمون رو قبلا داده این، من یه اشاره خواهم کرد و یه مقداری مبسوطتر راجع به شرایط عصر ظهور حضرت و این که در زمان وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و در زمان ظهور حضرت وضعیت دیگران و کسانی که نپذیرفتند ولایت صاحب الزمان رو و یا نپذیرند حکومت حضرت رو و امثال اینها، یک بحث انشاءالله اگه خدا توفیق بده دقیق علمی روایی و قرآنی براتون آماده کردم که انشاءالله اگر توفیق باشه خدمتتون عرض میکنم. خب من فکر میکنم توضیحاتی که خدمتتون عرض خواهم کرد بیش از مقداریست که به حاشیه کتابتون بشود اکتفا بکنید. بنابراین آنچنان که برای پدر مادرها، پدر بزرگ مادر بزرگ هایی که از جمع ما به رحمت خدا رفته اند سوره حمدی تقدیم میکنیم، بزرگواران که کاغذ و قلم ندارن بروند و بیاورند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوانی که یادداشت بفرمایید دین در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه چه وضعی خواهد داشت؟ بالاخره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آورند که دین حقیقی را در سرتاسر گیتی حاکم کنند و از اونجا که اون دین حقیقی، دین کامل، دین عدالت، دین منطبق با فطرت، دین پر از زیبایی و محبت و مهر و عطوفت و صمیمیت و دور از هر نوع خشم و پرخاش و مبارزه طلبی و امثال این هاست گسترش بدهند، این خیلی مهمه که اون زمان وضع دین چگونه خواهد بود. بعضی از آیات قرآن کریم نشانگر این هستند که همه افکار و اندیشه های انحرافی از بین میره و صرفاً دین الهی باقی میماند. خب اگر این گونه باشه مسیحیت که امروز بر پایه انجیل تحریف یافته و با اعتقادات تسلیسی است باید از بین برود. قرآن می فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اونایی که خدای یکتا و یگانه را نمی پرستند، اگر بنا باشد در عصر ظهور همه این خطاهای فکری از بین بره اسفار خمسه تورات هم که باید از بین بره. حتی اگر ریشه الهی داره ولی آنچه که الان و پس از این تا پیش از ظهور حضرت مورد توجه پیروان تورات و انجیل است منطبق با حق نیست بسیاری از قسمتاش، خب باید از بین بره. آیا ما اسلام سقیفه رو اسلام الهی میدانیم؟ قطعا نه. پس مکتب خلفا اگر بنا باشد که در زمان ظهور حضرت هر نوع خطا و انحراف فکری از بین برود، نباید کسی پیرو به مکتب خلفا بماند. ناسبی به کی گفته می شود؟ کسی که نه تنها بر اعتقادات صحیح شیعه اثناعشری نیست و نه تنها پیرو خلفاست، بلکه نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم جسارت میکنه. یه دسته از قرآن، یک دسته از تعابیر قرآنی و روایی نشان دهنده این است که همه اعتقادات انحرافی محو میشن و صرفاً دین خدا باقی میمونه. دسته دیگر نشانگر این است که ادیانی که ریشه الهی دارند در عصر ظهور می توانند باقی بمانند، ولی شرک و بت پرستی و اندیشه های غیر توحیدی از بین می روند. من سعی کردم شمرده بگم که انشالله هم یادداشتاتون کامل باشه، هم اگر یه وقت اینترنت قطع و وصل میشه بالاخره با جملات آرامی که گفته میشود بتوانید متنی که ثبت میفرمایید رو منظم شکل بدید. به عنوان مثال آیه 55 از سوره مبارکه نور، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. از این آیه شما کدام یکی از این دو وجهی رو که توضیح دادیم متوجه میشید؟
مثلا همه افکار و اندیشه های انحراف از بین میره.
خب بقیه نظرشون چیه؟ میخواید آیه رو بیاورید؟ سلام علیکم.
من میتونم بگم؟
بله بفرمایید.
همین قسمت دوم که فرمودین بعد از اینکه به طور حقیقی ایمان رو عنوان میکنن حضرت مهدی علیه السلام، اگر پذیرفتن بعد از اون کسایی که انکار میکنن همون کسایی هستن که فاسق هستن، اگر ایمان حقیقی تو وجودشون باشه میپذیرن.
این آیه رو در جلسات مهدوی پیش از این هم داشتیم، بهش توجه کردیم. خدا دینی رو که برای مردم پسندیده به قدرت و حاکمیت میرسانه. غلبه دین حق بر بقیه ادیان، تشیع بر اسلام سقیفه‌ای، تشیع بر یهود و مسیحیت. سوره مبارکه توبه آیه 33 رو ملاحظه بفرمایید. اگر قرآن در دستون باشه که بیارید و ببینید که خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اظهار یعنی غلبه دادن، پیروزگردانیدن. خدای متعال پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر تمامی ادیان غلبه دهد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خب، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. آیه بعدی هم که عرض کردم بزرگواران ملاحظه بفرمایند.
ببخشید استاد.
بله.
روایت زیل آیه 33 سوره مبارکه توبه.
بله.
الان من دارم میکنم که حضرت باقر علیه السلام فرمودند هیچ کس نمیماند جز این که اقرار به خاتمیت محمد صلی الله علیه و آله میکنه.
دقت شما که کار درستیه، یعنی اصلا کار اصل اینه که برویم به روایات زیل آیات نگاه کنیم. دو تا آیه دیگه هم بگم بزرگواران نگاه کنن. سوره مبارکه صف آیه 9 و سوره مبارکه فتح آیه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان ناخشنود باشند.
تعبیر سوره مبارکه توبه در آیه 33 در سوره مبارکه صف آیه 9 تکرار می شود. سوره فتح آیه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد.
پس ما سه تا تعبیر مشابه در قرآن داریم با همین مضمون. لیظهره علی الدین کله، غلبه دادن، پیروز گرداندن. پتا اینجا چند تا آیه گفتیم در اثبات یکی از دسته ها؟ یکی آیه بفرمایید 55 سوره نور بود، دو آیه
آیه 33 سوره توبه،
3
آیه 9 سوره صف و آیه 28 سوره فتح.
بسیار. تعبیر دیگر از قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه 83. بزرگواران هر کدام آوردن بخوانند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افغیر دین الله و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا اهل کتاب پس از این همه دلایل روشن غیر دین خدا را خواست دارند؟ در حالی که هر که در آسمان و زمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر اراده و فرمانش تسلیم است و همه به سوی او بازگردانده می شوند.
چه مضمون و مفهومی رو به ما منتقل می کند؟ و لهو اصلا همه تسلیم می شوند. چه بخواهند و چه نخواهند. من فی السماوات و الارض تسلیم میشن. حالا این رو تو پرانتز داشته باشید در کنار این آیه. ظاهر آیه بحث حاکمیت خدا بر نظام عالمه. افغیر دین الله یبغون. باطن آیه حاکمیت ولی خدا در ایام ظهور حضرته. تنها زمانی است که من فی السماوات و الارض طوعا و کرها تسلیم امر خدای متعالند. جلوه این تسلیم در تسلیم شدن در برابر ولی خدا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. آیه بعدی رو بزرگوار دیگری زحمت بکشند بخوانند برای ما. البته همه بزرگواران میتوانند آیه رو بیاورند، منتها میخوایم مشارکت بزرگواران دیگر رو هم داشته باشیم. سوره مبارکه انفال آیه 39.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله فَإِنْ انْتَهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اگر ترجمه هم بفرمایید من
فرماید و با آنها یعنی مشرکان بجنگید تا هیچ نوع کفر و فساد و ناامنی باقی نماند و دین رسمی فراگیر یک سره از آن خدا باشد. پس اگر باز ایستند البته خداوند به آنچه می کنند بیناست.
در مقابل هیمنه و سلطنت امام زمان سلام الله علیه عقب نشینی کنند و دین در سراسر گیتی بشود دینی که خدا بر اون راضی است. که عرض کردیم کدام دین رو خدا برش راضی است؟ یه تعبیر قشنگی بود. دینی که خدا بر اون راضی است دین قدیر است. دو تا آیه رو گذاشتیم در کنار همدیگه و با بزرگواران به این ظرافت توجه کردیم. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَى لَهُمْ. از اون طرف هم قرآن میگوید الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا. رضایت خدا در دینی است که در قدیر برافراشته می شود. خب وقتی دین قدیری، دین امیرالمؤمنینی، دین حقیقی که به تبلیغ خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در سرتاسر گیتی گسترانیده شده است رسیدن، دست از فتنه برداشتند دیگه، با اونا نجنگ. پس چند تا آیه بود که به ما یک وجه از دین در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه را متذکر می شد. چند تا آیه نوشتیم؟
5 تا 6 تا آیه.
بشماریم ببینیم چند تا میشیم.
صف آیه 9 توبه آیه 33 بعد آیه 28 55 نور 83 آل عمران و 39 انفال.
خب بزرگواران تا اینجا بحث روشنه؟
ببخشید همونجور که شما فرمودید بله، اینا میفرمایید که وقتی که دین الهی پیروز میشه، خداوند اراده میکنه که دینش بر بقیه دینهای غیر الهی پیروز بشه، ممکنه بعضی در دلشون مثلا دین دیگه یا چیز دیگه عقیدهشون باشه، ولی خب کاری نمیکنن، پس اونا وجود دارن، کسی هم پاشون کار نداره. من گمان میکنم همون که میفرماید اینها فاسق هستن یا اینکه حالا میگه باشون کاری نداشته باشه، یعنی تا زمانی که عملی انجام ندادن خودشون با خودشون هم به فکر خودشون هم، خب کسی باشون کاری نداره. ولی وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه تشریف میارن و براش مشخص میکنن، به عبارت پرده ها کنار میره، حقیقت روشن میشه، چرا باید این عقیده چون هنوز روی اون چیز قبلی که داشتن، اون انحرافی که داشتن پافشاری بکنن؟ چون معنای فسق خروج از راه راست، یعنی اصلا از اون مسیر درست منحرف شدن. پس به نظر
خب
من
این سوال شما
نباید وجود داشته باشه.
این سوال شما یه وجه دیگری ورود به بحثه. شما میگید آقا وقتی خورشید در آسمان میدرخشید چطور ممکنه یک ادعی بگند هنوز شبه؟ میگید اگر اینجوری بشه پس قاعدتا وقتی خورشید باشد، پس قاعدتا کسی نباید منکر خورشید باشد. میگیم این سوال شما درباره همه طول تاریخ اسلام و در همه مواضعی که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام حجت رو بر افراد تمام کردند به هر شکلی، حتی در کربلا وقتی حجت تمام می شود کسی به امام حسین جسارت می کند، حضرت نفرینش می کند، اسبش رم می کند، سرش رو به این سنگ و آن سنگ می زند، خب دارن می بینند، می بینند که خدا به نفرین حجتش چه بلایی سر این میاره. خب همین سوال اونجا هم باید بپرسیم، ولی بحث ما الان پاسخ به این سوال نیست، ولی این جواب داره. یعنی تمام طول تاریخ اسلام در زمان ظهور حضرت باشه، پیش از ظهور حضرت باشه، مگه خود وجود مقدس اهل بیت نفرمودن امر ما از این خورشید روشن تره؟ پس چطور الان یه عده‌ای هنوز بودا میپرستند؟ اونم نه خودش و مجسمه شو. چطور؟ شما میگید آقا امر اهل بیت هم که روشنه، میگم این جواب دارد، راجع به این میتونیم در جای خودش صحبت کنیم. اگه به من اجازه بدین من بحث رو منقطع نکنم، ادامه بدم بحث رو، برای اینکه دسته دوم آیات رو هم توجه بفرمایید که در زمان جلسه بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم که هر مقدار لازم بود که در جلسه بعد ادامه بدیم لااقل بحث تا یه جایی روشن شده باشه. اونایی که من چنین اجازه ای رو میدن برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد. دسته دوم آیات سوره مبارکه مائده آیه 64 بیاورند بزرگواران. بزرگوار دیگری اگر می توانند همراهی بفرمایند در تلاوت این آیه.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا لحرب اطفئ
للحرب
اطفا و احله و یسعونه بالعرض و یسعونه بالعرض فسادا و الله لا یحب المفسدین.
خدا خیرتون بده. ترجمهش؟
و یهود گفتند دست خدا بسته است، دستهایشان بسته باد و به سزای این که گفتند لعن شدند، بلکه دو دست او باز است، هر گونه بخواهد میبخشد و به تحقیق آنچه از جانب خدا بر تو نازل شده بر کفر و طغیان بسیاری از آنان میافزاید و تا روز قیامت میان آنها دشمنی کینه افکندیم. هر زمان آتش جنگ افروختن خدا آن را فرو نشاند و آنها در زمین به فساد تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست نمی دارد.
خب از این آیه چه می فهمیم؟ من ترجمه آیه رو با متن آیه مجدد متذکر بشم به بزرگواران. و قالت الیهود و ید الله مغلوله، یهود گفتن دست قدرت خدا بسته است. نسبت به چی؟ در امور آفرینش، تشریع قوانین، عطا کردن روزی، تصرف در امورات عالم، دست خدا بسته است. غلت ایدیه، دستاشون بسته باد. و لعنو به ما قالو، و به کیفر گفتار باطلشون بر اونها لعنت باد. بل یداه و مبسوطتان، هر دو دست خدا هموار گشوده و باز است. ینفق و کیف یشاء، به هر چیزی و به هر کسی هر گونه بخواد روزی میده. وليزيدن كثيرا منهم، ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا. مسلماً آنچه که خدای متعال به توی پیغمبر نازل کرده بر سرکشی و کفر خیلی از اونها می افزاید. نمیتونن ببینند، حرص و طمع و حسد و بدیشون باعث می شود که اونها هی در این منجلاب بدبختی و ملعون خدا بودن فرو برن. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، ما میان یهود و نصارا و اینهایی که با توی پیغمبر دشمنی میکنند تا روز قیامت کینه و دشمنی انداختیم. كلما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله، هر زمان یه آتشی برای جنگ با اهل ایمان برافروختند خدا اون رو خاموش کرد. اینا چه جور موجوداتی هستند؟ و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدين، اینا یک موجوداتی هستند که همواره دنبال اینن که تو زمین یه فسادی راه بندازن. خدا مفسدان را دوست نداره. لازمه این آیه این است که آیین یهود تا قیامت پابرجا باشه. از آیه این برمیاد. آیه دیگر، سوره مبارکه اعراف آیه 167، بخوانند یک بزرگواری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
شیطان رجیم. و از فعظن رفو کرد لگر پسن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم.
بله ترجمه.
و آنگاه که پروردگارت اعلام نمود تا روز قیامت بر یهودیان کسی را خواهد گماش که به آنها سخت‌ترین عذاب را بچشاند، قطعاً پروردگار تو زود کیفر است و همو آمرزگار مهربان است.
اینقدر این یهودیا دین خدا رو به بازی گرفتن، انقدر این یهودیا پیغمبر خدا رو اذیت کردن، انقدر این یهودیا برای اهل بیت علیهم السلام کینه ورزی و نقش چینی کردند، در حادثه کربلا، در حادثه به خلافت رسیدن اولی ملعون، که گویی خدای متعال میخواد اینا رو تا قیامت یک گروه تو سری خوری قرار بدهد، یک گروه دربدری قرار بدهد، مثل همین الان که یهودیا در دنیا زندگی آرام ندارن، تاریخشون مملو از سختی، شکنجه، بلا. به یه تعبیری آدم تعجب میکنه که اینا چیکار کردن که اینقدر مبتلای به عذابن. ببینید شما افراد خاص رو در نظر نگیرید، تعدادی یهودیانی که در امورات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی پیشگامی هایی داشتند. قانون خدا اینه که در هر زمینه ای تلاش بکنند و البته همت بکنند، گاهی اوقات هم بر خلاف رضای خدا بر علیه دیگران توطئه میکنن، به یه مقاصدی میرسن. اما یهودیا در مجموع در طول تاریخ و داستانهایی که داشتند و دارند، آیه قرآن میگه یا رسول الله یاد کن هنگامی که پروردگارت اعلام کرد و اذ تأذن ربک که بی تردید ل و نون مشدد لیبعثن علیه، بی تردید برانگیزد و مسلط کند الى یوم القیامه تا روز قیامه من یسومهم سوء العذاب، یه کسی که همواره اینها رو عذاب سخت بهشون بده، سوء العذاب نه عذاب معمول. ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. خدا نسبت به تائبان بسیار آمرزنده و مهربان، اما نسبت به اونهایی که با دین خدا بازی میکنند، عزیزان خدا را به زیر سم اسبان میکشانند، مسلماً زود کیفر است، یقیناً کیفرشون لازمه. آیه چیه؟ این یهود باید تا قیامت باشه و خدا کسانی رو قرار دهد که بر سر اینها بزنند. جالبه ها، با وجود غلاظ و شدادی که این آیه داره، خدای متعال میگه بابا راه برگشت برات هست، برگرد، دست از کینه ورزی نسبت به امیرالمؤمنین بردار، و انه لغفور الرحیم، خدا میبخشه، ملعون ابد و ازل میگه. من آتش جهنم رو میپذیرم ولی ذلت را نمیپذیرم، نمیپذیرم که بگویند عمر از کارش پشیمان شد. نمیپذیرم. حضرت صادق علیه السلام فرمودند اینا لحظه ای به خدا ایمان نیاورد. در کتاب شریف مکیال همون اوائل کتاب داشتیم، اومد خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، گفت آقا شبهه میکنه، میگه ابوبکر مگر زمانی با پیامبر همراه نشد که پیغمبر به اون عزت و اون سلطنت نرسیده بودن؟ پس این از روی رغبت بوده. اگر در زمانی بود که روی ترس بود، شما هم گفتی در روی ترس، پس از روی رغبت بوده. پاسخ وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه چی بود؟ بزرگواران که خاطرشون هست بگن.
بنده بگم؟
بفرمون.
فرمودن از روی طمع بود.
خبر از کی رسیده بوده؟ خبر از کی رسیده بود؟ از یهودیان. از یهودیان خبر رسیده بود. عجیبه در این همه جنگ، این همه محاصره های اقتصادی و محاصره های جنگی و نظامی، و شما یه جای تاریخ پیدا بکنید یکی از این ملائین یه دونه زخم برداشته باشه. دونه دونه اصحاب خاص و خالص پیغمبر مثل برگ خزون میریختن. این چموشه ها زندگی میکردن و خون به دل امیرالمومنین و بی بی زهرا میکردن. اصلا اگه از یهود هیچ نمیدانید و هیچ نخوانده اید و هیچ خبری از ظلمی که یهود امروز در جامعه جهان خصوصا بر علیه شیعیان انجام میدهد هیچ خبر ندارید، همین قدر بس که اگر یهود نبود اون خلفا نمیتوانستند با بی بی زهرا چنین کنند، همین کافیه برای اینکه قلبتون نسبت به اونها مشمعز و دور و اهل نفرین و لعنشون باشه. و اگر هر کسی امروز راضیه به اقدامات اونهاست، تاریخ رو نگاه کنید، یهودیان مدینه برای چی اومده بودن دور مدینه جمع شده بودن؟ برای اینکه تو کتابهاشون داشتن که از مدینه پیغمبر آخر ظهور خواهد کرد و نورش تلالو خواهد کرد، ما اینجا باشیم به او ایمان بیاوریم. بعد که پیغمبر اکرم تشوردن گفتن نه، ما برترین مخلوقات عالم بنی اسرائیل هم. پیغمبر خاتم باید از ما باشه، نه باید از قریش باشه. آیه دیگر سوره مبارکه آل عمران آیه 55. بخوانند یکی از بزرگواران یا صاحب از زمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقبال الله یا عیسی اینی متوفی که و راقو که الیه و متحر که من الذین کفرو و جائل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الى یوم القیامه ثم الیه مرجعو کن و احکمو بینکم فیما کنتم فیه تختلتون.
احسن.
کردند و خدا هم مکر در میان آورد و خدا ماهرترین مکر کنندگان است. از میخوام اون حد بالا رو معنی کرده. آنگاه که خدا فرمود ای عیسی من تو را برگرفته و به سوی خود بالا میبرم و تو را از کافران پاک میسازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار میدهم، پس بازگشت شما به سوی من است و از آنچه بر سر آن اختلاف داشتید در میانتان داوری میکنم.
بسیار ممنون. سوره مبارکه مائده آیه 14. این آیه که الان قرائت کردند باز اشاره به باقی ماندن پیروان جناب عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام تا روز قیامت بود. آیه بعدی رو قرائت بفرمایید. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم و نسوا حظا مما ذکروا به و قرنا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون. برخی از آنان که گفتند ما به پیش عیسی هستیم یعنی نصارا از آنها عهد گرفتیم که پیرو کتاب و رسول خدا باشند. آنان نیز از آنچه در انجیل پند داده شدن نصیب بزرگی را از دست دادند و با حق مخالفت کردند. ما هم به کیفر عملشان آتش جنگ و دشمنی را تا قیامت میان آنها برافروختیم و به زودی خدا آنها را بر عاقبت بد آنچه میکنند آگاه خواهد شد. این آیه از اخبار غیبت.
بسیار. این آیه هم باز تداوم پیروان حضرت مسیح سلام الله علیه را تا قیامت نشان می‌دهد. پس تا اینجا ما دو دسته آیه با هم مرور کردیم. یک دسته نشان می‌دهد که ما در زمان ظهور حضرت یهودی و مسیحی نداریم، غلبه دین حق بر همه سیطره گیتی است. یه دسته دیگه میگه ما یهود و نصارا رو تا قیامت داریم، یعنی در زمان حکومت حضرت که پیش از قیامت است. بر اساس این آیات اینها وجود دارن. تا اینجا ما به دو تا دسته آیه اشاره کردیم. دسته اول چند تا آیه بود؟ دسته دوم چند تا آیه بود؟
من میتونم بگم؟
بفرمایید.
دسته اول 6 تا آیه بود، دسته دوم 4 تا آیه.
خب این بحث رو داشته باشید. الان من وارد قسمت روایی این بحث نشدم. دو تا نکته راجع به فرمایشاتی که بود عرض بکنم. پس این رو ما به مناسبت این خط اول روایت که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه وقتی تشریف بیارن بر هر ناسبی ایمان را عرضه می کنند. معنای ناسبی هم روشن شد. ناسبی به امیرالمؤمنین جسارت می کند. طبق فقه کنونی هم وضعی مشابه همین داره، منتها الان ما بحث های فقهی که بخشیش هم وابسته مسائل اجتماعی می شود الان کاری نداریم. پس اگر به طور حقیقی آن را پذیرفت، حضرت ایمان بهش عرضه میکنه، ولایت امیرالمومنین براش روشن میکنن، حجت هم برش تمام میکنن، باز هم به وجود مقدس امیرالمومنین جسارت کرد، باز هم به وجود مقدس بی بی زهرا جسارت کرد. خدا لعنت کنه این ملعونی که چند سال پیش به وجود مقدس امام هادی جسارت کرد، بعدش هم جسارت های دیگه‌ای به اهل بیت علیهم السلام کرد، که اینا واقعا بله باید برند و دیگه عرض نکنم برای یه جمله. جسارت به وجود مقدس اهل بیت میکنه، نه که الان بسیاری از پیروان سقیفه‌ای که دور و بر شما هستند، چه در کشورهای عربی، چه در افغانستان، چه در دوستانی که خارج از کشور دارید و اینا، شیعه نیستند، پیروان مکتب خلفا، نه اهل بیت علیهم السلام رو دوست دارند، خاصه نسبت به امیرالمومنین ارادت دارند، برخی از اعتقاداتشون به خاطر انس با شیعیان و برخی از اعتقاداتشون به خاطر جهل و ناآگاهیشون از مبانی اعتقادی سقیفه و اهل سقیفه به شیعه نزدیکه. این فرق میکنه با کسی که ناسبیه، ناسبیه میخواد دشمنی با امیرالمومنین کنه، میخواد بره در جامعه در حالی که روشن است برش که خورشید در میانه آسمان میدرخشه. بید امام زمان حجت رو برش تمام میکنن، نه یک فرد الکنی مثل من. امام زمان حجت رو برش تمام میکنن، میگه نه من میخوام راه برم به وجود مقدس امیرالمومنین جسارت کنم. خب معلومه که حضرت جزای جسارتش به حجت خدا رو که جسارت به حق متعالش میدهن. پس این با اون شبهاتی که مربوط به بحث جنگ های پس از ظهور حضرت مرتبط نیست. یه نفری تو چشم به اصطلاح شما نگاه میکنه، به پدر و مادر شما جسارت میکنه، بچه ها میگید که خب با هم دوستیم، حالا بیا با هم دیگه همسایه هم باشیم، بیا با هم دیگه هم خانه هم باشیم، بیا با هم دیگه هم دانشگاهی هم باشیم. این جسارت به وجود مقدس امیرالمومنین میکنه، جسارت به حق متعال میکنه، جسارت به پیغمبر میکنه، جسارت به امیرالمومنین رد قرآنه و امام زمان برش عرضه کردن دیمان حقیقی. خب این تکلیفش روشن میشه. بعد حضرت میفهمن یا باید جزیه بدهد چنان که امروز اهل ذمه جزیه میدهند. جزیه دادن یعنی چی؟ یعنی بر اعتقادش میماند ولی به او اجازه داده میشود، مثل همون مثالی که من زدم، پول آب و برق و خلاصه فاضلاب و آشغالایی که شهرداری بره و این حرفاشو باید بده، پول امنیتش رو باید بده، پول آرامشش رو باید بده، داره در حکومت مسلمان ها زندگی میکنه. خب ما از اینجا یه گریزی زدیم به این مطلب که آیا در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه، در عصر احتزاز پرچم علی ولی الله به دست وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، آیا همه ادیان حتی به انحراف افتاده پیشین همه از بین می رود و فقط تشیع و فرقه ناجیه باقی میماند، یا نه اونها اذن دارن برای پیروی از همون اعتقادات باطلشون اما تحت سرپرستی حکومت غالب حقه باید باشن؟ دو دسته آیات رو گفتیم. گفتیم ببینید این آیات یه بخشیش نشون میده که اینا هستن، یه بخشیش نشانه غلبه دین حق است. این تفاوت رو ما در روایات هم داریم، یعنی در بعضی از روایات اشاره می شود به اینکه هیچ دینی باقی نمی ماند الا دین حق، حتی بعضی از روایات می‌فرماید علاوه بر کلمه دین حق راجع به دین تشیع مکتب اهل بیت سخن می‌گوید به صراحت. یه دسته از روایات مثل همین روایتی که خواندیم که یه دونه یا داشت، یه دسته روایات میگویند اونها میتوانند حق حیات داشته باشن و جزیه بدن. چگونه میشود این آیات و روایات را با همدیگه جمع کرد؟ این کلمه آخر رو هم من میخواستم بگم که اعراب بزرگواران بگذارند. قاعدتا معناش این است که حضرت فرمودند وضع سخت قسم به خدا برای آنها در رجعت خواهد بود. در لغتنامه ده خدا که نگاه بکنید، ازره به معنای عذرخواهیه. نوشته اسم است معذرت را. ازره با همین نگارش منتها با تفاوت در فتح و کسرش، ازره به معنای پلیدی است. عذره به معنای ناسیه و موی پیشانی است. با هر کدام از اینها که خوانده شود می شود این مفهوم روایت را به نحوی توضیح داد. به عنوان مثال این تعبیر آخری رو که عرض کردم که عذره باشه، مثلا اگر مو در اصطلاح هست که مثلا موی جلوی پیشانی کسی، موی ناسیه کسی را به دست میگیرند و او را در واقع به کاری وامی دارند یا او را به مجازاتی نسبت به عملی که داشته مجبور میکنند. این موی جلوی پیشانی کسی را گرفتن به معنای تسلط و قهاریت بر اوست. حالا به هر کدام از این تعابیر باشه خیلی فرقی نمیکنه. یا اونها در اون زمان به اصطلاح در اشد ذلت خواهند بود یا عذرخواه هستند ولی عذرشون راه به جایی نمیبرد، یا محکوم به خلاصه مجازات هستند به واسطه آنچه که انجام داده اند. این تعبیر رو هم من عرض کردم. اگر بزرگواران اجازه بفرمایند پیشنهاد کنم اولا در بازخوردهایی که لطف می‌فرمایید و در گروه اسکایپ قرار میدید، چون دیگه توی شاتل وقتی من میبندم دسترسی به پیام‌های شما ندارم. اگر راجع به این بحث قبلن جایی مطلبی، کتابی، جزوه‌ای، چیزی خوانده اند به این شکلی که ما ورود کردیم، دستبندی و این موضوع رو این گونه شکافتیم، اگر بحثی شنیده اند یا جایی خوانده اند بفرمایند، مثلا قابل مراجعه باشه، مثلا در کتابی هست بتوانیم رجوع کنیم ببینیم اونجا چگونه بحث ارائه شده، و اگر هم جایی بحث رو ندیدند یا نشنیدند و بحث به نظرشون نو و به اصطلاح قابل استفاده است. به هر حال بعضی از بحثا رو با توجه به اینکه برخی از بزرگواران خودشون استادند و در جاهای مختلف مباحث مختلفی رو طرح کردن، ما سعی میکنیم که مطالبی رو انتخاب بکنیم که هم برای اونهایی که مطلب کمتر خوانده اند و شنیده اند مفید باشه، هم برای اونهایی که در این زمینه ها کلاس هایی داشتند، جلساتی داشتند، کتاب هایی خوندند. این رو هم یه بازخوردی بدیم که ببینیم آیا به این شکل اگر جایی بحث برای شما ارائه نشده یا مطالب این گونه دستبندی نشده، خب این هم مزید امتنان نسبت به الطاف حضرت حجت سلام الله علیه که توانسته باشین بحثی رو که براتون نو و انشالله مفید باشه رو عرض بکنیم. جلسه بعد ما سعی میکنیم انشاءالله به لطف خدا نمونه های از روایات این بحث رو هم بیاوریم که برخیش نشانه یک مفهوم است، برخیش نشانه یک مفهوم دیگه است، و سعی کنیم این بحث رو جمع کنیم. این به ما چند مهارت هم میآموزد، غیر از یک بحث علمی این مهارت رو هم میآموزد که آدم وقتی گاهی در مواجهه با سوالات افرادی قرار میگیره که مثلا دو تا آیه رو در کنار هم قرار میدن و میخواهند القا کنن که اینها با هم دیگه مثلا تعارض داره، آدم میگه آقا اولا اینا چیزای عجیبی نیست، بعدم بحث تعارض نیست، دو تا معنا، دو تا مفهومه و اینها قابل جمع، روایات آیات و روایات دیگری هم هست که گاهی اوقات به دو تا به یک موضوع به دو شکل پرداخته یا اشاره کرده و اینها رو میشود جمع کرد. آدم زودی خودشو نمیبازه، زودی صحنه دفاع از قرآن و اهل بیت رو رها نمیکنه. ضمن اینکه در نوع تأمل در آیات مبارکات قرآن هم به ما کمک میکنه که انشالله با رجوع به روایات بشود برخی از گره هایی که پیدا میکنیم در خواندن قرآن و روایت رو مراجعه کنیم و انشالله استفاده کنیم. اگر فرمایش خاصی هست بفرمایید، اگر نه که همه بزرگواران را به امام زمان سلام الله علیه بسپرید. الحمدلله. سلام علیکم.
اگر وقت هم من بعدن
بفرمایید. نه بفرمایید ببینیم.
اگر ما استناد بکنیم به این دسته از آیاتی که فرمودین که دین نمیمونه مگر دین حق،
خب
اگر اینطور باشه متاسفانه خب ما این رو داریم که حضرت به شهادت خواهند رسید، خب اگر تماما دین حق باشه به چه نحوین اتفاق خواهد افتاد؟
دین حق به معنای جبر عمومی در افعال افراد نیست. ببینید دین حق حاکمه، همه هم دین حق را فرض میکنیم، با در واقع جنبندی رسیدیم به اینکه میپذیرند. خب حالا آدم ها اختیار دارند که نمازشون نخونن یا نه؟ اگه بگید اختیار ندارند میشه جبر. آیا فردی وقتی شیطان توسط حضرت از بین میرود، بنابراین شیطانی نیست که وسوسه کنه، آیا فردی می شود به جهت هوای نفس خودش به طمع رسیدن به یه چیزی از روی کینه نسبت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام تصمیم به قتل امام زمان بگیره؟ اگر بگید نمیتونه میشه جبر. هیچ جای معارف اهل بیت ما جبر نداریم، اتفاقا برعکس مبانی که در فلسفه چیده می شود و شما در فلسفه میرسید به اینکه این اتفاق باید بیفته، نمیشه همه این زمینه ها فراهم بشه ولی اتفاق نیفته. اما در معارف اهل بیت ما همیشه چیزی به نام گوهر اختیار داریم. دین حق حاکم است، اما میشود کسی خطا کند؟ میشود کسی معصیت کند؟ با اختیار خودش بله. می شود در خانه پیغمبر باشه معصیت کنه، می شود در سپاه امیرالمومنین باشه معصیت کنه، در ظاهر تمکین کرده اند دین حق را ولی سلب اختیار نمیشه.
استاد پس ببخشید من یه سوال داشتم.
بله.
پس اعتقادات یهود یه جورایی فلسفی هم هست دیگه، وقتی میگن بلیدا و مغلوله، درسته؟
حالا میشود گفتش که یهودیان هم دیدگاهاشون جبریه، یهودیان هم دیدگاهاشون جبریه. مثلا تو بزرگان روانشناسی هم روانشناسان یهودی دیدگاه‌های جبری دارند. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.